عشق روح میدن، حیات میدن، پیشرفته تر شدن. یادمون باشه که وقتی که ما از ترس صحبت میکنیم، از وحشت صحبت میکنیم، از محبت صحبت میکنیم، تمام اینها در مغز انسان هست یا در بین ارتباطی هست که بین سلولهای انسان ایجاد میشه، و وقتی که از ارتباط صحبت میکنیم حتی از مغز هم خارج میشه، وارد دستگاه گوارش ما هم میشه، و به خاطر همین هم هست که ما از دستگاه گوارش به عنوان مغز دوم انسان یاد میکنیم، چون در دستگاه گوارش ما هست که به خصوص سروتونین ساخته میشه بالای 90%، در دستگاه گوارش ما هست که دوپامین ساخته میشه بالای 50%، و بسیاری دیگه از این پروتئین ها رو باکتری هایی میسازن که ساکن دستگاه گوارش ما هستند. بنابراین یک ارتباطی در این کهکشان انسان در جریان هست و نتیجه این ارتباطات حیات میده به اون چیزی که ما به اون میگیم انسان مدرن، یعنی انسانی که حتی میتونه دچار تناقض هم بشه، دچار افراط و تفریط هم بشه. اما چرا ما از ماده شیمیایی استفاده میکنیم برای حرف زدن؟ سلولهای ما چرا فقط از برق استفاده نکنن؟ به خاطر کنترل داشتن. شما میتونید جریان ارتباط برق رو قطع بکنید. اگر این پروتئین ها وجود نداشتن، برق ادامه پیدا میکرد، از یک سلول به یک سلول دیگه میرفت، کسی نمیتونه جلودارش بشه. مثل این میمونه که شما برق رو بگذارید توی آب، جلوش رو نمیتونید بگیرید، برق رو وصل کنید به یک سیم تا تهش میره. اما اگر همین سیم رو شما در هر فاصله چند سانتی متر یا چند متر قطع بکنید، به فاصله خیلی کم چند نانومتر، و یک پروتئین اونجا بگذارید که به شما بگه که این برق میتونه ادامه پیدا بکنه یا نمیتونه ادامه پیدا بکنه.
کلید برق دست شماست، کلید برق مغز دست شماست،
و و همین باعث میشه که به شما کنترل بده. دگرگشت این هدیه رو به انسان داده، کنترل داشتن. و شما هر چقدر که فرض بکنید بیشتر به محبت، به عشق، به موسیقی، به هنر راه بدید، بیشتر اون سلولهای عصبی رو خودتون رو پرورش میدید که در خدمت اونها هستند. بنابراین این کاملا درست هست که در نخستین روزهای زندگی، در نخستین ماهای زندگی که سلولهای مغز شما همه اونجا هستند، اما میخوان ارتباط رو شروع کنن، میخوان با هم حرف بزنن، میخوان دست هم دیگه رو بگیرن، اینجاست که اون تحریکاتی که از بیرون میاد مهم میشن. اگر تحریکی از بیرون میاد نفرت باشه، سیاهی باشه، تاریکی باشه، عزاداری باشه یا روزخانی باشه، بدون تردید در یک جهت منفی رشد مغز شما ادامه پیدا میکنه. اگر در مقابل اون آرامش باشه، لطافت باشه، گرمی باشه، بدن مادر باشه، درست برعکس. و انعطاف پذیری هست که هدیه دگرگشت هست به انسان، و این رو از چه طریقی انجام میده؟ از دادن یک زبانی که بالای 100 حرف داره. بنابراین شما میتونید شعرهای بسیار زیادی رو به کمک اون بسازید، شعرهایی که ما امروز اسم اونها رو گذاشتیم هوشمندی، توانایی، خلاقیت، اراده، حافظه.
فوق العاده. تشکر دکتر نوذری عزیز. پیشاپیش سال نو بر شما خانواده گرامی. خوشحسته باد.
ممنون هستم و بر شما و شنوندگان عزیز شما.
یه مادهایی تو مغز ترامپ هست بهش میگه ترامپ آرام نباش، شلوغ کن، دعوا کن.
خب به خاطر که
همه داره دعوا میکنه.
برای که بیمار هست.
واقعا بیمار هست. تشکر میکنم. تشکر خانم فروده عزیز، سپاسگزار. همین الان آفیه شعرم بخونی خدافظی کنی.
یک شعر از ولتر.
بفرمایید.
هر مردی برای همه کارهای خوبی که نکرده است گناهکار است.
برای کافر جواب باشه. فوق العاده.
Yeah. WDFM HD3 Los Angeles. KSWD-FM, HD3, Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شبروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، یادآور میشم که امروز شنبه و امشب چهارشنبه سوری است و در منطقه وست لس آنجلس نزدیک تقاطع خیاب فریوی های 410 در خیابان سانتا مونیکا یا به هر حال پشت یکی از ساختمان ها که کتابخانه قسمت شرقی غرب لس آنجلس هست مراسمی برپاست و ضمناً فرصتی است که ما می توانیم دوستانی که مایل بودن کارت ورودی به سالگرد یا سومین سال آغاز کار رادیو همراه رو داشته باشن رو کارت های ورودی رو خواهیم داشت. هنرمندان خوب و عزیز ما عبارتند از ستار، شهرام سولتی، شهرام شبپره، کامیار و دو بانوی عزیز و ارجمند، خانم لیلا فروهر و هنگامه. بنابراین این شش نفر هنرمند رو با رهبری ارکستری از آقای کاظم عالمی خواهیم داشت. برنامه از ساعت 4 تا 7 در خارج و داخل فورم خواهد بود، از ساعت 7 تا 11 در داخل فورم، سالونی بسیار زیبا و مجلل با ظرفیت 17,771 نفر که البته ما مطمئنیم چند هزار نفر از دوستان رو اونجا خواهیم داشت. کارت های ورودی $30، $60، $90، $100، $120 و $150 است و امروز همه این گروه کاتگوری ها خواهد بود. دوستان میتونن از طریق کش، چک و کردیت کارت اون رو نزدیک محلی که برای فروش تدارک دیده شده دریافت کنن. ضمناً یادآور میشم که رادیو همراه رو در سراسر امریکا و کانادا مشروط بر این که شما لانگ دیستنس رایگان داشته باشید، انلیمیتد لانگ دیستنس، که از راه دور بتونید راحت تلفن کنین، چون همه جا لانگ دیستنس تلقی میشه با تلفن 1-701-801-0801 میتونید به راحتی بشنوید. توان شبانه روز بدون قطع و وصل، بدون هیچ اشکال و گرفتاری که هست، مشروط بر این که فقط انلیمیتد لانگ دیستنس یا فری انلیمیتد لانگ دیستنس داشته باشید. لطفا اون رو حتما چک کنید. به هر حال خوشحالیم که امشب در خدمتتون در وست لس آنجلس و تو مراکز دیگری هم هستن که توصیه میکنیم دوستان اگر مایلن اونجا هم تشریف ببرن، ولی به هر حال در وست لس آنجلس این برنامه از ساعت 5 تا 11 شب برپاست و خوشحالیم که میتونیم کارت‌های ورودی رو برای که بسیاری از دوستان درخواست کردن برای روز 9 آوریل در اختیار داشته باشیم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام هستین. متشکرم. بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادین و پیش و پیشم عیدتون مبارک.
خواهش می‌کنم. لطفاً بفرمایید. شما همینطور.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم می‌خواستم ازتون بپرسم. اینا ببینید که من سوالم راجع به ازدواج و بچه دار شدنه و من با کار شما آشنایی دارم و میدونم که فکر میکنم نظر شما اینه که خب یه آدم هلسی هر دوی اینا رو میخواد. من الان سنم یه ماه دیگه میشه 32 سالم و الان مثلا وقتی میرم با مثلا دیت، وقتی با کسی میرم بیرون، احساس میکنم اینا رو باید برای خودم اهداف قرار بدم و همین کارم میکنم، ولی یه چیزی نوتیس کردم، میبینم که اصلا اینا با اینکه من میگم و دنبالش هستم، ولی بیشتر به خاطر سنم من این کار میکنم. یعنی اگه مثلا الان 20 سالم بود اون کشش درونی اونقدر قوی ندارم نسبت به این قضیه. خواستم ببینم
که کدوم قضیه عزیز؟ به ازدواج و بچه؟
یعنی احساس میکنم که پرایوریتی هم روی همون باز روی درسم و خودسازی و اینا هستش، ولی به خاطر سنم باید اونا رو بذارم کنار و روی این مسائل من دقت بکنم.
خب عزیزی، زن نگاهتون به نظر من بیشتر به جای این که واقعی و دلیل باشه بهانه است. کسی نگفته که شما روی خود کار کردن یا درس بذارید کنار برید دنبال شوهر. یعنی کی همچه حرف زده؟ مگر من شما همه زندگیمون یه کار رو میکنیم؟ بلوه در یه دورانی خب یه کاری واجبتر میشه یا لازمتر میشه. شما صبح بلند میشید میرید دوش میگیره، شما که نمیتونید من همه زندگیم بذارم خودم رو تمیز کنم. خب این کار رو میکنید صبح، ولی بقیه روز که دیگه احتمالا چنین نمیکنید. و بعدم من نمیدونم اصلا چرا اینجوری بهش نگاه میکنید. شما اگه به من بگید که من تمایلی به ازدواج ندارم، خب میفهممتون. این که بگید من اگه 20 سالم بود تمایلی نداشتم و یا نمیداشتم الان که 32 سالم شده دارم، یه پرسشی مطرح میشه، شما در ازدواج به دنبال چه هستید که در 20 سالگی نمیخواستید، در 32 میخواستید، و اون علل و عواملی که شما به خاطرش میخواید ازدواج کنید چه؟ شاید اصلا اینا دلایل درستی برای این شما ازدواج کنید نباشه. و بعدم شما اصولا به عنوان یک انسان ساختن خودتون رو از چه طریقی میخواید انجام بدید؟ ساختن انسان در ارتباط با دیگرانه، و یه ارتباط عمیق و سنگین میان انسان‌ها تشکیل یک رابطه احساسی عاطفی و عشق میان دو جنسی که طبیعت مختلف یا مخالف خلق کرده، و بعداً به دلیل آنچه که امروز در خصوص انسان میدونیم، این با تشکیل خانواده میتونه یک رنگی، یه طعمی، یه معنای دیگری پیدا کنه که در چیزهای دیگه به نظر میرسه یا نیست یا خیلی کمه. و به همینجاست که همه جای دنیا انسان‌ها به این سمت آمدن، طور که قانون طبیعت در خصوص گیاهان و حیوانات هم چنینه. یعنی یه جوری حرف زنید، بعدم شما من میخواد چقدر درس بخونی که همینجوری من باید به دنبال درسم باشم و یا خود ساختنم؟ خودتون رو چگونه میخواید بسازید عزیز؟ برای خودتون بسازید؟ برای چه کاری بسازید؟ شما درسی که میخونید که نمیخواید فقط فیزیک بدونید یا بیولوژی بدونید یا جغرافی بدونید، شما ازش باید یه بهره بگیرید. من نمیفهم چقدر آدم میخواد خودشو بسازه، مثل اینکه بگه من همینجوری میخوام غذا درست کنم. خب برای کی و هدف چیه؟ یه کمی به گونه‌ای که شما صحبت کنید اینقدر برای من مبهمه که بعدم مثلا وقتی گفتید با کارهای من آشنا هستید دیگه بیشتر تعجب کردم. گفتم شاید یه ایده‌هایی رو میدونید ولی زمینه‌اش رو نمی‌دونید، مثل یه خانه‌ای هست یا یه اتومبیلی هست ولی با اینکه توی این خانه چیه یا توی این اتومبیل چه هست رو نمی‌دونید. هر جور دلتون میخواد مسئله رو شما مطرح کنید، من بفهمم اتون.
بله، مرسی از توضیحتون. من شاید بهتر باشه اینطوری بگم، چون من الان دارم پیشتی مطمئن میکنم و این پروگرامی که توش هستم به خاطر خودم، مشکلی که خودم دارم، یعنی یکیشم استراب و یه سری چیزا رو برای من بیشتر هایلایت کرده و البته پیش دکترم دارم میرم و روش دارم کار میکنم، ولی منظورم اینه که تمام خیلی از انرژی من رو میگیره و از طرفی هم خب میبینم که خب سنم هم داره میره بالا و احساس میکنم که بعضی وقتا فکر میکنم که اگه بهتر باشه شاید من یه مقدار از اونجا یه مقدار انرژیمو کمتر یه مقدار بگیرم و روی این قضیه بذارم، ولی میگم کشش درونیم زیاد نیست، بیشتر what I think I should be doing.
آخه عزیزم، ما در دنیایی هستیم که کشش درونی ما باید بر اساس احتیاج مشخص بشه و این احتیاج فیزیکی، روانی و اجتماعی است که کشش رو مشخص میکنه. شما نمیتونید یک کشش درونی داشته باشید که من نمیخوام غذا بخورم، بعد یک واقعیت مثل الان همین ماجرای سنی که میگید وجود داره که میگه نخوری میمیری، یک کشش درونی دارید که چرا پولمو بدم دوا بخرم یا چرا برم جراحی کنم بدنمو بدم دست یه نفر که با چاقو پارش کنه. خب این کشش درونی شماست، ولی واقعیت میگه این کارو نکنی میمیری. ما در یه دنیای صفر و صدی همه یا هیچ نیستیم. این نگاه شما برای من عجیب و غریبه. شما اگر به من این حرفو بزنید که یک، من فکر میکنم برای یک زن یه دریچه باز و بسته میشه برای تولید مثل، و من دلم میخواد این فرزند یا فرزندان رو داشته باشم، بعد به شما حکم میشه که تو این سن شما باید ازدواج کنید و بچه دار بشه. شما که میتونید میگید من در 5 سالگی میخوام ازدواج کنم یا در 95 سالگی، شما که تعیین کننده نیستید که از دلتون چی میخواد. مثل اینکه شما بگید من نمیخوام امروز امتحان بدم یا اصلا این درس رو نمیخوام بخونم، میخوام چیز دیگه بخونم، همچی حقی برای شما نداریم، همچی انتخابی نداریم عزیز. این شماره یک. دوم، نمیخوام اذیتتون کنم، شما قرار بوده درستون تا 32 سالگی تموم میشده، چرا نشده؟ و بعد چرا تو برنامه‌ریزیتون به حساب نمیاد؟ چون روزی که میخواید مهمونی بدید، روزی که میخواید مهمونی برید، روزی که میخواید برید دانشگاه، روزی که میخواید امتحان بدید، بقیه برنامه رو با شما هماهنگ میکنید. شما که نمیتونید بگید من از یه طرف میخوام درس بخونم، ولی این مثلا همه وقت منو میگیره که البته برای من تعجب آوره ولی میپذیری. از یه طرف دیگه باید ازدواج کنم که اونم هم یا بیشتر یا همه وقت منو میگیره. خب معلومه یکی رو باید اول انجام بده یکی دوم. اصلا قاعده غیر از این نیست عزیز. یعنی شما برگشت رو به ورزش برای من لازمه، حمامم باید برم، امتحانم باید برم بدم، غذام باید بخورم، بایدم بخوابم. میگه خیلی خب تنظیم کن، کدام اول کدام دوم، این چه ساعتی اون چه ساعتی اون چه ساعتی. ماجرای پس برنامه ریزی چه شد که من خودم رو در یه شرایطی قرار بدم بگم از یه طرف درسم خیلی مهمه، حالا خودسازی رو که ولش کنیم که برای من یه چیز عجیب و غریب بود، و از جانب دیگه بعدم ازدواج کنم. به همچه هست که خیلی از آدم ها باید اول درسشون رو بخونن بعد ازدواج کنن، یه ده اول باید ازدواج کنن بعد درسشون رو بخونن، یه ده اول باید بچه دار بشن بعد دکتراشون رو بگن، یه ده باید اول دکتراشون رو بگن بعد بچه دار بشن. خب این قاعده رو بر اساس آنچه که درسته به شما میگن چه کار باید بکنی. شما اول باید جورابتون رو بپوشید بعد کفشتون رو بپوشید، شما اول کفش بپوشید بعد جوراب روش بکشید. آه ترتیبش چی شد عزیز؟ بنابراین من به این نتیجه میرسم که شما نمیخواید چراغا رو روشن کنید و چشمتون رو ازش استفاده کنید و خطکش رو بردارید، پدیده ها رو در زیر نور و با چشم اندازه گیری کنید، تصمیم بگیرید. شما میخواید با چراغ تاریک یا با چراغ که نیست و با چشمی که بستید و متری که در اختیار ندارید چیزها رو با هم مقایسه کنید. یعنی تا به حال اون چی که شما من فرمودید من رو به اینجا میبره، این چجور نگاه کردن به موضوعی دنیاست. یعنی مثل یه بچه کوچولو که میگه هم میخوام خونه خالم بمونم، هم میخوام با شما بیام، هم میخوام برم خونه دوستم. خب بعد من اینا رو میفهم، هر ستا رو میخواد، ولی با توجه به این که پدر و مادر باید برن منزلشون، اینجا هم خونه خاله است، انتخابا باید یه جوری صورت بگیره. میخوای پرو خاله بمونی ما باید بریم خونه دوستت، هم نمیتونی بری. میخوای بری خونه دوستت باید از خونه خاله بیای بیرون، باید ببریم اونجا. میخوای با ما بیای خاله و دوست موضوعش منتفیست. من فکر کنم موضوع به همین سادگی روشنه. شما فقط نمیایید هر چیزی رو سر جای خودش بگذارید و ارزش و اهمیتش رو برای خودتون مشخص کنید، یه جدولی از ترجیحاتتون پرایوریتیتون رو و تأکید و توجهتون رو معین کنید، بعد بر اساس زمانی که میخواد، انرژی که میخواد، وقتی که شما باید صرف این کار یا کارهای دیگه بکنید یا هر چیز دیگری یه انتخابی بکنید. همینجاست که مردم در روز ده ها بلکه صد ها کار میکنن. من خودم امروز صبح که اومدم مطمئنم تا امشب صد تا کار مختلف و متفاوت دارم، ولی خب باید اینا رو یه جوری تنظیم کنم. و الا اینکه همه رو روی هم بریزم و بعد حالت استراب و نگرانی که شما دارید میگید برای خودم به وجود، همینجاست. یعنی شما بی خودی چیزا رو روی هم میریزید و مثل مثالی که برخی از اوقات عرض میکنم مهمون دارید، ولی جورابتون و کفشتون تو دیگ میندازید، غذا رو میریزید روی زمین، نمیدونم مثلا دارید چی کار دارید میکنید. بعدم با وجودی که شما مهمون دارید به دوستاتون میگید من دارم میرم خونه دوستم. خب اینجوری که نمیشه عزیز. روزی که شما مهمون دارید، روزی که شما باید غذا درست کنید، روزی که شما باید لباساتون رو پوشید، هر کدوم از اینا یه نظم و ترتیبی داره. جهان یه اوردر، یه ترتیبی برای کارا قائله و شما که میتونید اینا رو نادیده بگیرید. بنابراین بذارید پیام ها رو بشنوید، شما من بگید که چه چیزایی براتون مهمه و اهمیتش چند روز است. خیلی راحت بدن میشه تصمیم گرفت، با درس خون یا ازدواج کرد یا هر دو رو میشه داشت. ببین اینا چیزایی نیست که، و بعدم اینو میشه روز یک ساعت براش گذاشت، اون میشه روز 4 ساعت گذاشت. یعنی به نظر من اینا بدیهیاته، اما چرا ذهنتون رو اینگونه به هم میریزید که بعد احتیاج به دوا و دکتر دارید؟ به نظر من موضوع و مسئله روی خط باشید، فکراتونو بکنید، برمیگردیم صحبتمون با امیدان میریم. شنگارش من با ما باشید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صاحب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
بلو آرت پروداکشنز با افتخار تقدیم می کند 14 ماه می 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش، ستاره بی تکرار موسیقی ایران، در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیط به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، کودک درون، شنبه و یک شنبه 23 و 24 اپریل از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. محل کنفرانس وست ولی کالج در شهر سراتوگا. این کنفرانس همراه با 4 تست و آزمون دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی است. ورودی $100 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
خیلی ممنون. من فکر میکنم شاید از اینجا اگه صحبت رو باز بکنیم، همین اینه که شاید توی اون طبقه بندی چیزایی که من در اولویت قرار میدم، الان دارم این کار میکنم که همون یه رابطه دراز مدت و بچه و اینجور چیزا رو من دارم قرار میدم، ولی شاید اگه یه مثال بیارم شاید بیشتر برای کلیر بشه براتون. اینه که مثلا من خب جدیدم با یه کسی میرفتم بیرون چند دفعه و اینا، بعد خب من از همون اول صحبت ازدواج رو آوردم، گفتم من دنبال یه چیز دراز مدت میگردم، اونم گفتش که منم همینطور اینا، بعد دیگه من صحبت بچه‌رم آوردم، ولی بیشتر به خاطر اینکه احساس میکنم باید بگم ولی این از درون من نمیاد و گفتم، و اون اتفاقا میگفت نه من زیاد اهل بچه نیستم، ولی بستگی داره اگه قرار باشه با کسی باشم که اون دوست داره برای من تفاوتی نمیکنه. بعد جالب شده بود چون برای منم زیاد احساس، یعنی احساس میکنم یه چیزیه که باید بخوام یا این is the healthier choice، ولی اصلا آدمی نیستم که من بخوام روی این قضیه پافشاری بکنم، ولی یه جوری موندم تو خودم که چرا اگه این چیز درونی من نیست برای چی من دارم دنبالش میرم، ولی از طرفی هم فکر می‌کنم باید بخوام همچین چیزیو.
آخه عزیز من، باز شما رفتید سراغ یه چیز درونی یا بیرونی. درونی من شما باید یه ارتباطی با واقعیت داشته باشه، یه ارتباطی با دنیا داشته باشه. شما من میگید که با توجه به آنچه که هستم و آنگونه که جهان رو نگاه میکنم و آیندهی که برای خودم تصویر و تصور میکنم، بچه نمیخوام. کاملا قابل فهمه. نمیخوای، تموم شد دیگه. دلیل نره که بری سراغ باید باید داشته باشم. یعنی چی عزیز من؟ هیچ کس به شما نمیگه که اینجا اجباری در کاره. حرف این است که انتخاب است. درست مثل این که کسی برگرده بگه من فکر کنم برای چی آدم اینقدر بره درس بخونه؟ از اول میره کار میکنه، نه دبستان بره نه دبیرستان نه دانشگاه، میره کار میکنه، پول در میاره، زندگی میکنه. آدمم که میره درس میخونه مثل شما میخواد دکتر بشه، بعدش خواد بره کار کنه، پول در بیاره. خب این هم یه استدلاله. یعنی یه آدمی برمیگرده میگه من این گونه میخوام زندگی کنم. وقتی بهش بگی که به نظر میرسه که اگر بری مدرسه و درس بخونی رنج کمتری میبری، لذت بیشتری میبری اگر اینو پذیرو، پامشو بیره مدرسه. اگه نپذیرو نمیره مدرسه. یعنی مسئله به همین سادگی است. چرا پیچیدش میکنی؟ بنابراین شما قراره اینکه از درون و بیرون و اینا بازی در نیارید. در اون بیرون که 95% مردم سر کار نمیخوان برن، 95% مردم که مدرسه نمیخوان برن، 90% مردم که دلشون بره مدرسه، خب دارن میرن. پس 95% دارن علارغم اون که نمیخوان برن سر کار برن مدرسه، میرن مدرسه. چرا؟ برای که به این نچرسن نرفتن سر کار و نرفتن مدرسه رنج بیشتری داره. ولی الان بهشون میگی در همین آن دلت میخواد بمونی خونه یا بری مدرسه درس بخونی، یا ببخشید درس بخونی یا فرض کن تلویزیون تماشا کنی یا بری بیرون بگردی، خب اون انتخاب کنی. عزیز این دائما انتخاب من و شماست. این انتخاب من و شماست که میریم توی مهمونی، وزنمونه، بدنمونه، برامون ظاهرمون، زیباییمون، سلامتیمون مطرح. فکر میکنیم نباید اینقدر غذا بخوریم. شما میگید از درون من گرسنه‌ام، غذا میخوام. خب من چیکارتون کنم؟ آخه ملاک فقط از درون من چی میخوام نیست عزیز. من از اولم کوشش کردم به شما بگم یه مجموعه است. اون مجموعه رو شما به حساب بیارید، بعد بگید در تصمیم من ازدواج نکردنه، تصمیم من بچه نداشتن. من که مخالفتی با شما ندارم، ولی من میخوام بگم خودتون بدونید چه گونه بحث بود. اینجوری که نمیشه بگه من دلم نمیخواد درس بخونم ولی میخوام دکتر بشم، من نمیخوام سر کار برم ولی حقوقش رو میخوام، من میخوام هر چی دلم میخواد بخورم ولی لاغر بمونم. خب آخه اینجوری اینا که قانون طبیعت نیست عزیز. طبیعت یا من شما همچین اجازه ای نمیده. حالا چند تا سوال منو جواب بدید. یک، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
من یه برادر بزرگتر دارم، دو تا از من بزرگتر.
پس اونجا که جایی نبوده برای که بچه نخواهید. چقدر پدر و مادرتون با هم اشکال اختلاف داشتن؟
خیلی.
بنابراین شما میتونید یه تصویر و تصوری عزیز، یعنی هزاران بار پیام به مغزت اومده که ازدواج چیز بدیه. و بعد توی همچی شرایطی در یه سنی تقصیر و گناه هم با بچه است. و بعد ای بسا ای رابطتون با برادر خوب نبوده یا پدر مادر اون رو نمیستن به خوبی تنظیم کنن، به این نرسیده که بچگی و کودکی و کودک هم بده. خب بنابراین خیلی راحت میشه فهمید که شاید، من نمیدونم، نمیخوام وارد بحث جدی با شما توی ذهن میشم، اگر کودکی خوبی نداشتید، اگر رابطه خوبی با برادر نداشتید، اگر رابطه خوبی با پدر مادر نداشتید، اگر پدر مادر رابطهشون خوب نبوده، شما معلوم از آنچه که اسمش ازدواج و داشتن بچه هست بیزارید و بدتون میاد. خیلی منطقی و معقول عزیز. اون نتیجه گیری رو میشه فهمید. حالا آیا با یه چنین فرض رو بریم میگیریم، به من نگید اینجوری نبوده، فرض رو بریم میگیریم، با یه چنین شرایط کودکی شما سالم و راحت و خوب میتونید زندگی کنید؟ پاسخ این که حتما نه. پس من باید کمک بگیرم که آسیب کودکی رو، زهر و سم کودکی رو، انرژی چسبیده به این زهر و سم رو تو وجودم خونسا کنم، تا نگاهی واقع بینانه داشته باشم به رابطه زن و مرد و نگاهی واقع بینانه داشته باشم به مسئله فرزند. من دوتا پسر دارم. شما من بگید یه روز دیگه که نخواهد شد، جوان بودی تو بچه میخوای، میگم 100% در 100% در 100% در 1000%. برای که هیچ چیز
به اندازه این بچه ها در من شور و شوق و هیجان رو، شناخت خودم رو، گذروندن کودکی رو، نوجوانی و جوانی رو، درگیر شدن در ذهن و زندگی اونا، هیچ چیز دیگه من اینا رو اینقدر ندادی که این دوتا دادن. خب پس من با یه همچین تجربه ای چه میخوام بکنم؟ اما اگر من شرایط بدی داشتم یه گونه دیگه به موضوع نگاه میکردم. بنابراین چیزی که میخوام به تو بگم عزیز، تو باید تکلیف تو با این موضوع روشن کنی. به همچنین که من همیشه گفتم آدم عادی در شرایط عادی، و دلایل من چی بوده عزیز؟ دلایل من بوده که دلایل ژنتیک داریم که این ارتباط در انسان یه پایه‌های عمیق سنگین ژنتیکی داره. اصلا موضوع عادی نیست، بیولوژیک داره، فیزیولوژیک داره، حتی مغز و سلسله اعصاب داره، نورولوژی داره، زمینه تاریخی داره، فرهنگی داره، اجتماعی داره، کودکی داره، که من و تو به عنوان یه زن و مرد به سمت جنس مخالف کشیده و کشانده میشه و در طول سالها به این رسیدیم که تشکیل خانواده کمترین زیان و بیشترین فایده رو داره، مشروط بر این که یه اصول و قواعدی واقع بینانه برش وضع بشه. و در نتیجه هنوز هم اگرم بگید نمیشه، شرطی نمیخوام بزنم، جای دیگه وضعش بدتره. بنابراین بیشتر مردم به این سمت آمدن و میان، مثلا 92%. و گرچه ممکنه مردم ناراضی از زندگی باشن و جدا بشن و طلاق بگیرن، ولی باز در مجموع این آدما با توجه به اون زمینه‌ها و محیط اجتماعی راحت‌تر و راضی‌ترن، چون هدف از اول مشخص شد، رنج نبردن و نمردن و لذت بردن. ای شما بیا تو این با من بحث کنید که نه، من هدفم رنج بردنه و هدفم لذت نبردنه، من اون یه بحث دیگری با شما دارم. ولی اگر بگیم پایه های مغز انسان بر اساس دو تا اصل pleasure and pain، لذت و درد کار میکنه و اصلا تمام وجود انسان با این دو تا مکانیزم کار میکنه، بنابراین وقتی در مجموع من 1000 واحد لذت میبرم و 100 واحد رنج میبرم، خب اینو ترجیح میدم به یه چیزی که 300 واحد لذت میبرم و 700 واحد رنج میبرم. مثلا خیلی طبیعیه من چه انتخابی میکنم. بنابراین شما با توجه به تجربتون که در کودکی تو وجودتون نشسته، از نظر من جز گروهی قرار میگیرید که عرض من همیشه این بوده که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. اگر نمیخواید بشید، تا اونجایی که دنیای علم به ما میگه، واقعیت‌های علمی به ما میگه، یا یه آدمی مثل من تجربیات دوربر خودش رو که سالهای سال تو این کار نگاه میکنه خلافش رو ندیده، به این نتیجه میرسم که ما باید آسیب دیده باشیم. بعدم از قبل مثلا میشه گفت آسیب چیه؟ یعنی اینا احتمالاته. شما بیاد فرض رو بر این بگیریم که اون احتمالات درسته، رابطه پدر مادر تو خوب نبوده، محیط کودکی شما خوب نبوده، طبیعیه شما از کودک و کودکی و ازدواج بدتون میاد. اینکه حالا محیط اجتماعی و عقل و منطق و واقعیت هم هی بیاد به شما بجنگه، تأثیر تو ماجرا داره، ولی نه اونقدر که نظر شما رو عوض کنه. بعد آخر کار شما رو میرسونه به چی؟ به یه تضاد، که از یه طرف میخوام درس بخونم، از یه طرف دیگه فکر کنم باید ازدواج کنم، از یه طرف دیگه باید بچه دار بشم. بعد با یه آقایی که آشنا میشم میگم من بچه میخوام، اونم میگه من بچه نمیخوام، ولی من سر اون حرف خب میستم، برای که آدم باید بچه بخوام. خب همش غلطه دیگه عزیز، برای اینکه اینا سر جای خودش نیستن. اون بایده نتیجه یک تجزیه و تحلیل درست بوده که اگر شما اونو ندارید خب به اون نتیجه نمیرسید. علاوه انسان یه موجودی است که کی گفته که همیشه بر اساس آنچه که درست و خوبه عمل میکنه؟ انسان یه موجودی است که به دلیل آزادیش و به دلیل اینکه ماجرای احتمال مطرحه و ماجرای حال و آینده مطرحه، همه اینا دست به دست هم میده که خیلی ها کاری میکنن که اشتباه از نظر خودشون نه دیگری، پشیمون میشن از نظر خودشون نه دیگری، رنج بیشتر میبرن، لذت کمتر میبرن. بنابراین من از دست شما عصبانی میشم، دلم میخواد که بلای سر شما بیارم، میارم، بعد میرم 10 سال میفتم زندان، 1000 برابر رنج بیشتری میبرم تا اگر خودم رو رنج میبردم و عصبانی در ارتباط با شما نمیشدم. خب من پشیمون میشم، برای که کار غلط عزیز، برای که یه واقعیت اجتماعی است، یه واقعیت طبیعی است که جلو منه. بنابراین حرف من به شما اینه که شما بیاد خودتون رو درست کنید از نظر کودکیتون که الان دارید مثلا میرید ولی به طریق درستش، بعد بگید من به این نچرستم که بچه میخوام یا نمیخوام. این هم حق شماست هم درسته برای شما، ولی قرار خوب باشید و واقع بینانه، عاقلانه، علمی، منطقی تو بحث و تجزیه و تحلیل قرار بگیرید. خب من اینو در گفتگوی شما نمیبینم عزیز، در حالی که انتظار من این است که کسی که دانشجوی دوره دکتراست حداقل اساس استدلال و تجزیه و تحلیلش درست باشه. خب در شما من اونو نمیبینم و نیست. خب ما اینجا گیریم چی نشون میده؟ اون بحثی که بعد دارم که انفجارات احساسی عاطفی شما که مربوط به گذشته است، یعنی کودکی شما، میاد میزنه با یک انفجاری عقل و علم و منطق و از پنجره میرسه بیرون. بنابراین من از آغاز تا به حال در نهایت لطفی که شما من داشتید و مهربونی و رعایت آدابی که شما میکنید که من اجازه میدید جوری با تون حرف بزنم، شما همجوری یه چیزی میگید در حالی که خود شما بیش از این توانایی که این حرفا درست و غلطش کدامه. بنابراین شما اولا قرار بر اساس آنچه که هستید زندگی کنید. بچه دوست ندارید؟ ندارید. ازدواج دوست ندارید؟ دوست ندارید. ولی اگر پرسیدید از کسی به شما میگه چون انسان اون دلایلو داره، احتمالاً آسیب دید. این که شما نمیتونید مثل بقیه راه برید به خاطر اینکه میخی تو پاتونه، دردم که میکشی. خب یه نگاهی بکنید، یک ببینید میخی هست یا نه، دو میخو در بیارید. اگه دید بعدم راحت شده باید قبول کنید که قبلا اونچه که بر اساس ملاک های درست و غلط انسانی یعنی لذت و درد بوده شما اشتباه میکنید که با این میخی مرون بر میرفتید و اون نظر درسته که میخو در بیار. الان هم عرض من به شما اینه. و بعدم در خصوص درستون ببینید صلاح شما چیه. بعدم تازه من شما که با قطعیت روبرو نیستیم، شما اصلا درس رو بذارید کنار، ای بسا تا 4 سال دیگه اصلا مرد نیمه مناسبی هم پیدا نشه. خب برای چی؟ یا درست برعکس، در حالی که درستون دارید کاملا میخونید، هفته 5 ساعتی 7 ساعتی روزی 1 ساعتم به این جستجو یا به این رفتاری که میتونه منجر به یافتن فرد مناسب بشه ادامه بدید، چون هنوز اینم ممکنه. و ای بسا 7 ساعت هم احتیاج نره، تو 7 ثانیه تو 7 دقیقه فرد مناسب پیدا بشه. چرا؟ برای که ما با احتمال امکان روبرو هستیم. ما که به شما نمیگن که شما باید یه ما رو صبر کنید تا حقوقتون بدید. شما میخواید یه فردی رو پیدا کنید، آدمایی هستن که در مدت 1 سال 3 بار با 3 تا آدم مناسب روبرو میشن، آدمایی هستن که تو 30 سال یه آدم مناسب رو شاید واقعا ندیدن. خب ما با یه احتمال امکان هستیم، ما قرار کار خودمون رو بکنیم، بعد شد شد، نشد نشد. یعنی که من توصیه‌ام به شما چند چیزه: یک، کار کودکی خودتون رو و پرونده رو به درستی ببندید عزیز، یعنی 32 ساله زندگی کنید، نه 2-3 ساله، نه 7-8 ساله. دو، یه نگاهی بکنید که چگونه میشه بیشترین نتیجه رو از آنچه که دارید در هر زمینه‌ای برد و کمترین آسیب رو خورد. و اینا اصلا چیزای عجیب و غریب نیستن، مثل هر محاسبه دیگری غالبا میشه تا حدودی با یه درصدی که ماجرای احتمال و امکانم درش هست و حال آینده برش تصمیم گرفت. بعدم ما کوششمون رو میکنیم بر اساس دانش و علم امروزمون و مشورتی که میکنیم، فکری که میکنیم، تصمیم میگیریم. بعد معلوم شد اشتباه بوده. به هر حال من ناقص، خطر این که اشتباه بکنم همیشه هست. بعدم اصلا اشتباه تار و پود زندگی و تنها راه آموختن و پیشرفتن انسانه و شکستم همینطور. بنابراین اون رو هم میپذیرم عزیز. اینه که من بهتون 2-3 تا پیشنهاد دارم: دکترتون رو جدی بگیرید، کار کودکی رو درست کنید، یه مقدار چون گفتید با من آشنایی، سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید و نباید، یا سیدی انسان و عشق رو، یا ازدواج و خانواده رو، و یا موارد مرتبط به اون مثل شخصیت سالم و نرمال رو، یا شخصیت بیمار رو، یا خوشبختی رو. چون به اینا اگر نگاه کنید، این مجموعه رو بشه نگاهی بکنید، چون من کوشش کردم جنبه های مختلفی رو که معمولا موضوع و مسائل ما دورش میچرخه رو به گونه‌ای با همکاری دوستان یا خودم به تنهایی ارائه بدم، یه مقدار با اینا آشنا بشید. مسائل اصلا پیچیده نیست عزیز، به نظر من موضوع روشنه. حالا برخی از وقت آدم باید زحمت رفتنش رو یا برخی از وقت جرأت انتخابش رو برای خودش به وجود بیاره. امیدوارم بتونید چنین کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، واقعا همیشه صحبت شما برای من مفید بوده و هست. الانم خیلی برام مسئله روشن‌تر کردین و ازتون خیلی ممنون.
خواهش کنم، لطف داری ازم، ممنون از محبت. خدا نگه،
خدا حافظ.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
میو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت و شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه‌های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می‌دهد. سالم، ساده و با قیمت‌های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین‌المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فورام،
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت، تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارواین، کرام ولی مارکت، کمرشل ترافل و دفتر رادیو همراه.
گلچینی از بهترین برنامه های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فورام.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشه، همگونه که در این اطلاعی آمد، امشب در منطقه ویست لس آنجلس نزدیک فریوی 450 یا تقاطع اون در سانتا مونیکا بولوارد نزدیک دو رستوران خوب شعله و جوان. برنامه چهارشنبه سوری برپاست و ضمناً یه فرصتی است که چون کارت‌های ورودی ما برای 9 اپریل در فورم آماده شده، اون رو در اینجا میتونیم در اختیار دوستان بگذاریم. دوستان میتونن کارت‌های ورودی رو که 30 60 90 100 120 و 150 هست رو از طریق کردیت کارت، چک یا کش خریداری کنن. این نکته رو عرض کنم که در روز شنبه 9 اپریل که از ساعت 4 تا 7 در خارج و داخل فورم و ساعت 7 تا 11 در داخل 6 نفر از خوانندگان و هنرمندان خوب و عزیزمون رو داریم. خانم هنگامه، خانم لیلا فروهر، آقای کامیار، شهرام شبپره، شهرام سولتی و آقای ستار، هنرمندان خوب و عزیزی که مطمئنم با حضور چند هزار نفره یا چندین هزار نفره شما به خاطر اینکه ظرفیت سالن 17,771 نفر هست میتونه شب و یا روز و شب خوبی رو تدارک ببینه. بنابراین از حال شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب رو برای فورم که نزدیک فرودگاه لس آنجلس هست، سالن بسیار زیبا و باشکوه که 76 میلیون دلار فقط خرج تعمیرات یا دکوراسیون داخلی اون شده رو در خدمتون خواهیم بود. زمینن امشب هم کارتای ورودیون به فروش میرسه. زمینن یادآور میشم که شما هر جا که هستید میتونید رادیو همراه رو از طریق تلفن 701-801-0801 بشنوید، اما از اونجا که برای همه جا لانگ دیستنس به حساب میاد باید مطمئن باشید که انلیمیتد لانگ دیستنس دارید. در تلفن خانه‌تون روی بلندگو یا اسپیکر میتونید رو بشنوید. تلفن دستیتون داخل اتومبیل از طریق بلوتوثتون یا محل کارتون به راحتی میتونید رادیو همراه رو در امریکا و کانادا بشنوید. حتی از اروپا دو تلفن داشتیم که گفتن ما چون لانگ دیستنسی که به امریکا داریم رایگانه، ما به راحتی میتونیم رادیو رو بگیریم. برای این فرصتی پیدا شده که رادیو همراه رو هر کجا که هستید بدون اینکه به شب و روز و به قطع و وصل و هر چیز دیگه مرتبط باشه محل رو احتیاجی به اینترنت نداره، فقط کافیست تلفن داشته باشید و تلفنتون هم فری یا انلیمیتد لانگ دیستنس داشته باشه. همیشه هم میشه تلفنتون رو به اون تبدیل کنید و ضمناً تلفنتون اگر اسپیکر یا بلندگوی خوبی نداره اونم میتونید عوض کنید، فقط چند دلار یا چند ده دلاری بیشتر احتیاج نیست. به هر حال ببینید چه میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از آمریکا تماس میگیرم. سوالم در مورد انجام یا عدم انجام IVF برای بچه دومه. من خودم 38 سالمه، خانومم 39 نیم سالشه و یه بچه 2 ساله داریم. حدود 6 ماه پیش قصد بچه دوم رو درقت کردیم و اقدام کردیم. بعد رفتیم برای یه سری آزمایش ها بعد از 6 ماه، یعنی همین اخیراً هر دو آزمایش هایی داریم و در نهایت معرفی کردن برای مشاوره ناباروری و توی اونجا هم بعد از دوباره یه سری آزمایش های تکمیلی در نهایت گفتن که تعداد تخمک ها یه مقداری کم شده و یه داروهایی رو برای تقویت هورمون ها باید خانومم مصرف کنم و در نهایت توصیه کردن برای IVF کارجرو زمان کمی که
هستا. ببخشید تلفنتون یه کمی صداش یک مرتبه کم و خراب میشه. اگه یه جای استادید یا یه جایی خودتون میدونید بهتره ممنون میشم از اونجا تشریف ببرید. بفرمایید.
بله دایدکتر، من الان صدام بهتره؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
خواهش عرض میکردم که در نهایت بعد از این آزمایش ها توصیه کردن برای IVF، یعنی توصیه بهترین توصیه شون که گفتن به هر حال در این روش میان تخمک بهتر رو انتخاب میکنن، دستچین میکنن، تمام آزمایش ها رو میتونن انجام بدن، خیلی سیفه و چیزهای دیگه و برای ما هم خیلی مسائل مالیش مهم نبود چون به هر حال گفتن این گرونترین روش انجام این کار هست و در نهایت ما از هیچ نظر مشکل خاصی نداریم که این کار رو انجام بدیم اما خانم من یه خورده نگرانه به خاطر دو تا موضوع. یکی این که فکر میکنه که این هورمون ها و چیزهای داروهایی که مصرف میکنن خلا کار طبیعی نیست که داره انجام میشه و اینها، و چند بارم از دکتر سوال کردیم ولی او با اطمینان داره میگه که هیچ مشکل خاصی نداره.
نه ببینید عزیز، همینجا بایستید. این که پزشک میگه نداره اون جوابه، ماجرای طبیعی و مصنوعی ما نداریم. ما در دنیا چیز غیر طبیعی نداریم. من خوشحال میشم کسی چیز غیر طبیعی منشه. ترکیب غیر طبیعی داریم، ولی ماست هم ترکیب غیر طبیعی. هیچ در جان ماست وجود نداره، پنیر هم وجود نداره. ماست و پنیر هم انسان آمده درستش کرده، ولی در طبیعت شیر هست. ولی همین، یعنی میخوام به شما بگم این ماجرای طبیعی درست نیست. برای زهر مار و میکروب و ویروس و مرگ و آتش و اینام همه طبیعیه. یعنی من اصلا من نمی‌فهمم. مهم اینه که مناسبه یا نه، خوبه یا نه، برای کی، کجا. این اون پرسش اصلی و اساسی. بنابراین ماجرای طبیعی و مصنوعی از نظر من یه بحث خیلی فریبکارانه است. گفتم فقط یه ترکیبه، یا مثلا یا شیمیایی انگار بقیه چیزا. همه چیز از یه نظر شیمیایی، همه چیز از یه نظر فیزیکیه. ولی مگر شما درباره یه ارواحی صحبت میکنید که ماده نیستن؟ من اصلا نمیفهمم یه چیز غیر طبیعی رو چیز غیر فیزیکیش میگودم. ترکیبا یا مجموعه از اون خب حرفیست که میشه زد، ولی کلوری که میکشه، سدیمی که میکشه، وقتی میشه کلور سدیم میشه نمک که زندگی میده. من نمیدونم میخواید چی کارش کنید. یعنی این بحثا اصلا درست نیست. بنابراین همسر شما اگر به من بفرماین، خوشحال نیستم، نگران هستم، مطمئن نیستم جواب اونا یه جواب علمی دقیقه، خیلی نسبت به این که این علم با یه دقتی که باید باشه جواب میده، اونا رو میتونم بفهم. ولی اینکه ایشون درباره طبیعی بودن و مصنوعی بودن حرف میزنن حتما اشتباس. مثلا ما به این دلیل زنده ایم که مصنوعی شدیم، ولی همه ما دندونامون در سن 40 سالگی تقریبا نداشتیم، خوانان داریم بگی، پس چیکارش کنیم؟ طبیعی عمل کنیم. بله مثلا ریش اونو بذاریم همجوری بره، همه موهای بدن ما همجوری آویزون بمونه. من اصلا نمیفهمم. یعنی علتی که اینو دارم میگم به خاطر اینکه دست از اون بازی بقیه‌مون هم برداریم و بیخودی فریب این بازیگران عجیب و غریب هم نخوریم. مناسب نامناسب خوب و بد داریم، ولی طبیعی و مصنوعی نداریم. میفرمود؟
بله. در مجموع با توجه به جمعی شرایط، یعنی شرایط سنی و اینکه بچه اول ما الان 2 سال شده و توصیه برای اینه که به حال اختلاف سن اینها دیگه زیاد نشه و اینها، ما باید یه تصمیم بگیریم که این کار رو انجام بدهیم یا ندهیم. و تمام مشورت هایی که کردیم با این گروه پزشکی، به حال ما توی شهری هم توی آمریکا هستیم که نظر پزشکی هم جز خیلی امکانات خوبیه در هر صورت، و از لحاظ پزشکی ظاهراً اینطوری که آمارها نشون داده و اینطوری که دکتر داره به ما میگه و به حال یه چیزایی هم به ما داده، ما خوندیم و اینها، ریسکاری هست، ولی در نهایت در مجموع روش خیلی سیفی به نظر میاد. و در جمعی جهات توصیه شما به طور کلی چیه؟ و
ببینید عزیز، ببینید چند تا ملاک اینجا مطرح هست عزیز. ملاک اول این است که شما 2 نفر بچه میخواید داشته باشید یا نه، این شماره یک. دوم این که فرزندی دارید که پاسخش هست بله یه دونه 2 ساله دارم، و همیشه عرض کردم 2 تا بچه وقت کمترین بره، انرژی کمترین بره، پول کمترین بره تا یه دونه بچه، و بچه در همون شرایط 2 تا بچه سالمتر بار میان تا یه بچه. پس همه علائم و نشانه‌ها به صورت کلی اینه که ما بهتره 2 تا بچه داشته باشیم. تا یکی بهترین فاصله 20 تا 35 ماهه، نمیخوام به 3 سالگی برسه، بلکه اون موقع ترکیب ذهنی 2 تا بچه فاصله با هم میگیرن که همیشه مقدار تضاد و تناقض و تعارضی رو میتونه موجب بشه. بنابراین اینم این طرف قضیه است. بعدم برمیگرده به امکانات ما، و مخصوصا امکانات ما از نظر تربیت و پرورش و تعلیم بچه که اگر اونها رو داری، پس اینا سر جاش شاید پند شما رو بره به سمت بچه دوم با توجه به آنچه که گفتید. موردی که وجود داره سن همسرتونه، که خب این سن معمولا در شرایط عادی هم یه مقدار پرسش برانگیز هست، و اینجاست که پای دنیای علم و احتمالا پیشگیری و پیشبینیاشون مطرح میشه. ولی اگر اونا هم حرفشون اینه که 70%، 90%، 95% خطر
بزرگ و جدی نداره، چون خطر کوچک اهمیتی نداره. و بعدم به هر حال این کار در حالی که یک مطالبی و یا تأثیرات بد و منفی اینجا اونجا میتونه داشته باشه، در مجموع که اون وره که داشتن یه فرزند دوم و سالمی هست اون رو به مقدار زیادی جبران و یا خونسا میکنه، پاسخ معلومه چیه. من عرضم باز دوباره اینه، اگر شما دوتا بچه دوست دارید، اگر از زندگیتون راضی هستید، اگر امکانات مالیشو دارید، اگر بعدن امکانات تربیتیشو دارید، جایی برای درنگ نیست دیگه. به هر حال مردمان دیگری با خیلی کمتر از امکانات شما، حتی اگر سنشون 25 ساله، همچنان دارن درگیر این میشن که صاحب فرزندی بشن. شما چرا نه عزیز؟
بله خیلی ممنون. بله من که کاملا با نظر شما موافقم و یه توضیح تکمیلی هم فقط خدمتتون بدم که این خانم دکتر میگن که با توجه به که اونها بهترین تخمک رو انتخاب میکنن و اون رو مانیتور میکنن بعد داخل رحم میذارن و اینها، در حقیقت سن 39 و نیم یه چیزی حدود 10 سال پایین تره از لحاظ پزشکی، چون به هر حال دیگه تخمک های ضعیف شانسی برای این که، یعنی کار شانسی نیست، کار داره علمی انجام. چین صحبت ایشون. من اگر یک سوال کوچیک دومم وقت داشته باشم
بفرمایید.
مورد مهد کودک بچه اولمون هست.
بفرمایید.
عرض میکنم که همطور که گفتم بچه‌مون الان حدود 2 سالش شده و از چند ماه پیش خانومم مشغول گشتن هست که مهد کودک مناسبی براشون پیدا بکنه. و مهد کودکی که از هر نظر ایشون پسندیدن و خیلی ازش تعریف کرده، حالا از نظر امکاناتش و چیزهای دیگه، شکل مدرسه است، یعنی از سپتامبر تا می در حقیقت دورشون شروع میشه و باشون صحبت کرده و قرار شده که از تابستون، یعنی حدود 3 ماه زودتر، یه ترم تابستونی هم دارن، اونم ثبت نام کنه، از تابستون شروع کنه و عملا بچه تا اون موقع، بچه متولد فوریه است، اونجا میشه حدود 2 سال و مثلا 4 ماه یا همچین چیز، 2 سال و 5 ماه. و گزینه‌های دیگه، یعنی گزینه‌های خوب اونجایی که ما هستیم، مهد کودک خوبشون که ملاک‌هایی که و همسرم بیشتر بررسی کرده، از جمله اینکه مثلا تمیز باشن، تحصیل کرده باشن، امکانات مناسبی داشته باشن و اینها، عمدتا همین شکلی هستن، یعنی از پذیرششون از 2 سال و نیم شروع میشه. ولی جای خیلی کوچیکی هستن که خونه هایی هستن تبدیل شدن به مهد کودک و خیلی مربی هاشون هم خب خیلی تحصیلات خاصی ندارن و ممکنه خیلی تمیز و اینها هم نباشه، ولی اونها محدودیتی ندارن و در صورت هر جوری شما امروز هم اراده کنیم فردا میتونیم مثلا بچه تون اونجا بره، یه حالتی دیکیت داره، یه همچین حالتی داره. با توجه به جمعی اینها شما توصیه میکنیم که ما
آخه ببینید من
شروع بکنیم؟
نه بذارید من اول موضوع اولی رو برم. ببینید چون میخوام بگم ملاک اصلی برای من چه، تو این سن و سال مهم اینه که بچه زبان رو هر جا میره بدونه و بعد برای فقط میره برای بازی، اسباب بازی و هم بازی. اگر یه همچین محیطه، چون محیط اولیه یه جوری شما دارید به من میگید که ای بسا ساعت و کلاس هم دار، من با اون خوشحال نیستم. یعنی من نمیخوام اصلا بچه بره شروع کنه به علم بیاموزه، یعنی اصلا جای علم نیست، جای علم هم نیست، جای فقط بازی. چون اون چیزی که بازی و اسباب بازی و هم بازی به بچه میده فیزیک و شیمی و اینشتین و نمیدونم ریاضیات نمیده. بنابراین اون مسئله اصلی شماست. این که یه محیط کوچکی بره، ماجرای نظافت و اینا در حد اقلا اگر رعایت میشه جای نگرانی نیست، چون بچهای ما نمیتونن خیلی تو این زرورقا بزرگ بشن و با این نگرانی ها. بنابراین اگر یه محیطیست برای بازی و اسباب بازی و همسر تو هم میتونه بره اونجا و اون میتونه اون آشنایی رو پیدا کنه، چون بچه هست و ضمناً هم اون یکی دیگه تا بیاد اقلن البته وقت هنوز داری. ولی من اصولاً برای بچه های اول دیگه 2 سالگی به بعد هفته هر روز، البته اولش میتونه هفته یکی 2 روز باشه، ولی 2 یا 3 ساعت رو حتما توصیه میکنم یه جایی برن برای که بتونن اون نظم اجتماعی ذهنی رو در حقیقت یا یه نوع ارتباط مشروط رو به تدریج یاد بگیرن. بنابراین اگر یه همچین محیطی هست میتونن برن. اینجا هم که شما میگید که میتونن برن، ولی مشروط بر این که خیلی محیط علمی و خیلی درگیر یه مقدار آموزش های غیر ضروری نشن. اگر محیط بازی و همبازی و اسباب بازی من باش راحتم، اگر نه نه.
بله
ملاک به نظر
من شدم. بله من منظورم از مدرسه از لحاظ سیستم ساعت که از سپتامبر تا می هست و
نه اونش که مسئله نیست، نه اونش که اصلا میدونی من اصلا با تعطیل تابستان مسئله دارم، برای اونا درسته میان تا می بعد سه ماه بعدم میشه براش فکری کرد، اونو یعنی میشه جای مختلفی گذاشت، دلیلم نداره همونجا باشه، برای بچه‌هام تا سن 5 6 سالگی جا به جای مدرسه شون اونقدر مهم نیست. نه نگران اون نباشید، به نظر من اگر جایی است برای بازی بگذاریدش بره، ولی اگر جایی است برای علم بهتره بفرستش همون جایی که جای کوچکه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر،
تشکر کردم. خیلی ممنون. خدا نگهدار. بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicToolUS.com.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. قیمت ها از اول اپریل 15% افزایش خواهد یافت. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-800-1991.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
قصد تحصیل در امریکا را داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
کسی تو امریکا نداری که راه نماییت کنه؟
www.visatahsili.com.
آسان و راحت سفر کنید. USVIP گروپ گزینه ای متفاوت در خدمات توریستی و گردشگری. تورهای داخلی آمریکا به همراه اخذ ویزای توریستی در کوتاه‌ترین زمان ممکن. تورهای داخلی ایران، برگزار کننده تورهای اروپا، آسیا، آمریکای جنوبی و کروز. رزرو هتل و بلیط هواپیما در سراسر دنیا. همین امروز تماس بگیرید. 949-234-8233. 949-234-8233. www.visatahsili.com. usvipgroup.com. سال نو مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. با تشکر از برنامه خوبتون. و جالبه چون منم در رابطه با همون مسائلی که شما صحبت کردین توی بخش اول با شنونده اولی به اونا به درستی اشاره کردین، در مورد همون مسائل میخواستم صحبت بکنم، در مورد مسائل اجتماعی. چون به هر جهت شما به عنوان شخصی که هم دستی در مسائل اجتماع و جامعه شناسی دارین و متخصص این مسئله هستین و روانشناس و هم در امور اقتصادی به حساب کارشناس هستین، از تو میخواستم بپرسم به شکل اختصار اگه لطف بکنین ارتباط و تأثیر مسائل یک جامعه رو که مسائل مختلف یک جامعه مثلا از نظر امنیت، اقتصاد و غیره روی تک تک افراد جامعه به چه اندازه است و این آیا میتونه روی مسائل خانواده و تک تک افراد اجتماع تا چه اندازه میتونه این مسائل جامعه و اجتماع میتونه مهم باشه؟
ببینید عزیز، من و شما ترکیب دو چیز هستیم. حالا بگذاریم از زمینه ارثی، یکی محیط و شرایط بسته و محدودی که به ویژه در 8 سال اول داریم که محیط خانواده نقش مهمی رو داره، و دوم شرایط و محیط اجتماعی، یعنی تأثیر متقابل و متعاکس اونهاست روی هم. به این معنا که شما وقتی در یه جامعه هستید که نیازهای اولیه انسان به راحتی برآورده نمیشه یا با اشکالات فراوانی همراهه، مثل قحطی و بیماری و نتیجه اون جنگ که مثلا در افریقای گذشته و افریقای کنونی باش روبرو هستید، بسیار روشن هست که افکار و عقاید و باورها و احساسات و هیجانات و حتی رفتار انسانی بسیار بسیار متفاوته با یه مردمانی که هیچ وقت تو عمرشون نگران داشتن صبحانه و نهار و شام نبودن. خیلی تفاوتی که عزیز، من در یه محیطی زندگی کنم که ندونم نهاری در کار هست یا نه، و بعدم انسان به عنوان یه موجودی که حس مساوی داره، درد گرسنگی برای من و شما و دیگری تقریبا نزدیک و ماننده همه. به همجاست که به یک میزان حتی میشه اون رو اندازه گیری کرد و رفع کرد. بنابراین معلومه که نقش این پدیده در وقت نبودنشون سنگینه. یعنی شما بیاد یه جامعه رو داشته باشید که اون حداقل احتیاجات فیزیکیش رو نتونه برآورده کنه، بنابراین معلومه که هزار گرفتاری و مسئله و مشکل داره در مقام مقایسه با جامعه‌ای که همون حد و سطحه ولی مشکلات اقتصادی نداره و میتونه نیازهای فیزیکیشو برآورده کنه. برای که چیزای نابود کننده است، شما من خودتون رو مجسم بفرمایید که ظرف 6 ماه آینده تشنه باشیم، گرسنه باشیم، تکلیفمون برای غذا روشن نباشه، تو سرما بلرزیم و ندونیم آیا امشب یه سرپناهی داریم، جای امنی هستیم یا نه. شما فکر کنید اصلا از من و شما چی میسازه 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه؟ 1/10 این افکار عقایدی که من و شما داریم اصلا نخواهیم داشت، اصلا این موضوع مطرح نخواهد بود عزیز. بنابراین یه حد اقلاییست که باید باشه. حالا از اون حد اقل که گذشت، حالا دیگه بر میگرده به این که حالا که ما یه حد اقل رو داریم، حالا نظام باورهای ما چیه، حالا اعتقادات ما چیه، که چگونه حاکمه. برای که شما فرض کنید نگاه کنید، مردم جهان متفاوتن، یه دلیلش دینهای متفاوته. دین که موضوع درک و فهم و انتخاب که نبوده برای 99% مردم، 98% مردم نبوده و نیست، منطقه جغرافیایی است. شما کجای دنیا متولد شده دینتون اینه یا اونه، تو کدوم خانواده متولد شده دینتون اینه یا اونه، و بعدم وقتی که بپذیرید تفاوت‌ها رو و وقتی بپذیرید نوع متفاوت زندگی رو، خب اینا به دنبال خودش همه اونا میاد. تازه خود اون تحت تأثیر شرایط محیطی بوده. یعنی ببینید عزیز، برای ساختن انسان و جامعه انسانی اگر شما به هزار تا عامل فاکتور بخواید باید میتونید توجه کنید. یعنی خیلی فرق میکنه با جهان طبیعی. در جهان طبیعی میگن 95% پدیدا با 5 تا عامل قابل تشخیص و تفکیکن. با 5 تا وقتی شما به انسان میرسید، من یه آدم رو به گونه‌ای که الان باورشه، اعتقادشه، نظرشه، عملشه، به راحتی میتونم به 100 تا عامل کاملا قابل اندازه‌گیری در او مرتبطش کنم. از شیر خوردنش گرفته تا پستونک خوردنش، تا مادری که سر کار میرفته یا پدر مادری که با هم اختلاف داشتن و بچه اوله یا بچه پنجم، به همین سادگی. یعنی شما به راحتی، من و شما مجموعه همه اینا هستیم. درست مثل این که شما و من بدنمون، استخونبندیمون، قلبمون، کبد و کلیه‌مون برمیگره به همه غذاهایی که خوردیم و چیزهای دیگه، ولی بیشتر غذاها. به همین دلیله که ماجرای انسان ماجرای پیچیده. شما میتونید از وسط اینا مثلا 20 تا عامل اصلی رو بیرون بیارید و مثلا بگید این 20 تا عامل 80% ویژگی‌های روانی مردم رو تعیین میکنه و مشخص میکنه. خب حالا یه ذره دایره بسته‌تر و محدودتری دارید و این اون چیزیست که در حقیقت من شما رو میسازه و به وجود میاره. حالا با توجه به اینا، چیزی که مورد نظر شماست به دنبال موضوعی یا مسئله‌ای که هستید، خوشحال میشم بفرمایید.
بله، بیشتر من نظرم این بودش که اگر حتی یه خانواده‌ای به شکل به حساب مجزا، اون خانواده خودش از نظر اقتصادی یا از نظر امنیتی یا از نظر مسائل فرهنگی داخل یک خانواده کوچیک این مسئله خودش نداشته باشه و این شرایط رو برای خودش بتونه فراهم بکنه، به شکل بالقوه حداقل داشته باشه، ولی اگر جامعه اطرافش، یعنی اون محل، اون همسایه ها، اون محل، اون شهر، اون کشور، اون حتی جامعه جهانی حد در نظر بگیرید، مسائلی رو توش وجود داشته باشه، آیا ما میتونیم خودمون رو به عنوان یه خانواده کنار بگیریم بگیم خب این مسئله بقیه است، این مسئله ما نیست؟ این تا چه اندازه به حساب خیلی میتونه روی ما در آینده دور یا نزدیک روی ما به چه اندازه میتونه اثر
بذاره؟ اصلا معنای اصلا به اعتبار ممکن نیست. اولا شما ببینید، این میمونه که من شما بگیم از این به بعد ما میخوایم یه زبونی تو خانواده خودمون درست کنیم و هر وقت این کار کردید منو خبر کنید. شما ناچار باید لغاتی رو که در طول تاریخ در زبان فارسی بوده رو به کار ببرید. شما باوراتون از کجا میاد؟ اصلا همین که میفرمایید توی خانواده، رابطه پدر و مادر با بچه، بچه‌ای که نمیخواد بخوابه، بچه‌ای که خواهرشو میزنه، بچه‌ای که میگه این غذا رو نمیخواد، چه کار کنید؟ شما همه رو از بیرون دارید میگیرید عزیز. من برخی از وقت این دوستان با مزه‌ای که با علم مسئله دارن، من جمعات و محبوب جالب این که تلفن رو ورز کنم که میکروفون و تلویزیون هم در اختیارشونه، من اصلا نمیفهم اینو چی میگن. یعنی این درست مثل این است که من بگم من با زبان فارسی کاری ندارم، اصلا من غیر از زبان فارسی راهی برای گفتگو با شما ندارم. بنابراین اصلا همچین بسرا تصور تفکیکی شما میفرمایید اصلا مطلقا معنی نداره. بله، این آدم اگر در داخل خودش باشه، مثلا فرض کنید یه خانواده 4 نفری درست کنید وسط بیابون با هیچ کس ارتباط نداشته باشن، خب اصلا چه چیزی به وجود نمیاد. ولی حالا فرض کنید همه آدما رو در حالی که بچه فرض کنید 3 سالشه، اون یه بچه 5 سالشه، پدر و مادر مثلا تحصیلگر هستن، برن وسط یه بیابونی زندگی کنن، بعد از یه مدتی داره روابطشون محدود میشه، بعد مسائلشون چجوری حل میکنن، حتی بدن اصلا ورزش چگونه میکنن، موسیقی کیو میشن، باز صفحه دیگران رو میذارن، توپ و راکت رو از کسی دیگه میگیرن بازی میکنن، با کی بازی میکنن، مسابقه ای نخواهد بود. یه پدر و مادری هستن که ای بس با هم در باره یه موضوع ورزشی نمیتونن توافق کنن، بچه‌ها باید تو محیط خارج ورزش کنن، تلویزیونی در کار، رادیویی هست، خب اگر هست که اون همه میاد وارد سیستمشون میشه. یعنی اصلا همچی چیزی معنا نداره. درست مثل اینکه اصلا بیاد یه بچه‌ای رو به وجود بیارید از دیگران دورش کنی. این اتفاق به دو صورت افتاده، یکی میگن یکی از امپراتورون قدیس حدود هزاره میلادی آمد این کار بکنه برای که پاس ببینه زبان بشر کدامه، گفت یه مقدار بچه که مقدارم آیدنتیکال توین دو قلوهای یکسان بودن، اینا رو انتخاب کرد یه جای گذاشتن. کسانی که از اینا مراقبت میکردن که تازه مراقبت محدود بود هیچ حرف نمیزدن. میخواستم اینا بالاخره این بچه ها بعد از مدتی به چه زبونی، یعنی زبونی که باز میکنن چیه؟ اولا هیچ کس زبونی باز نکرد، تقریبا همه بچه هم قبل از دو سالگی مردن با وجود مواظبت مراقبتی که میکردن. برای که ماجرا چنینه. بعدم شما نگاه کنید مخصوصا قرن 16 و 17 و 18 که یه مقدار مطالعاتی شروع شده بود، زمینه برای مردم شناسی و انسان شناسی و بعدن جامعه شناسی فراهم شد، بچه‌هایی که توی این دیرهای اروپایی بودن که معمولاً کشیش‌ها و ارسلان راهب‌ها هم رابطه داشتن، بچه داشتن، بچه رو جوری حفظ میکردن، دور از دیگران نگه میداشتن، یه جوری یه سرکشی بهش میکردن، کاری از این قبیل میکردن. خب این بچه ها رو فراغون پیدا کردن، هزار موردش اصلا مورد یه تحقیقای جدی قرار گرفت. خب این اصلا شبیه انسان نبودن. حتی این داستان تارزانی که شما میبینید که مثلا با دیگران و حیوانات بزرگ شده و با حیوانات ارتباطی داره، ما اون رو سمبول درست کردیم. ولی اگر همچی بچه های پیدا میکنن که فراغون پیدا کردن، حتی بچه 15-16 ساله من دیدم بعد از 6 ماه نمیتونست دکمهش رو ببنده، یعنی نمیتونست دکمه رو کچ کنه تو افره، هرچی بهش بیاد بیدن یاد نمیگرفت و دائمان هم باش رو پای خودش داشت مثل یه میمون جست و خیز میکرد. بنابراین ما باید انسان شدن رو یاد بگیریم. من همیشه عرض کردم تفاوت انسان با بقیه موجودات اینه که موجودات ابتدا ماهیتشون مشخص میشه بعدن وجود پیدا میکنه. یعنی گربه معلومه گربه است، سگ سگه، به این دنیا میاد اگر شرایط مناسب بشه گربه و سگی میشه که از قبل برنامه ریزی شده. انسان موجودی است که اول به این دنیا میاد بعد ماهیتش مشخص میشه، میتونه مهربون یا نامهربون باشه، عادل یا ظالم باشه، خوب یا بد باشه، یا کار خوب بکنه یا کار بد بکنه. و به همین جهتی که انسان باید تنها موجودی است باید انسان شدن رو یاد بگیره و این پروسه انسان شدن رو ما میشناسیم. 30% رو 3 سال اوله، بیش از 80% رو 8 سال اوله. و مهم اینه که شما تو وجود من و شما چی می‌ریزیم، درست مثل که زبانی که من و شما تو 8 سال اول یاد گرفتیم تا آخر عمر اون حرف می‌زنیم یا می‌فهمیم. اگر کمی اون رو تمرین کنیم تا 80 سالگی هم بلدیمش. علتش این است که در وجود ما نشسته، ما مثل یه بوم نقاشی می‌مونیم که مقدار چیزای توش هست، یا مثل یه زمینی می‌مونیم که ویژگی‌های خودشو داره. حالا چه ساختمونی تو شما توش می‌سازی و یا تو این بوم نقاشی چه تصویر رو میکشید، از چه رنگی استفاده میکنید، چگونه، اینا بعدن میاد ولی زمینه هاش اونجا وجود داره. برابری ما در انزوا اصلا معنایی نداریم. هیچ انسان، حالا نمیخوام میگم از لغت انس گرفته شده، این ماجرا ماجرای ارتباط، انسان فقط در ارتباط معنی پیدا میکنه، انسان فقط در ارتباط مفهوم پیدا میکنه. این در مورد بقیه پدیده هم هست. برابری موضوع اصلی و اساسی این است که من در چگونه ارتباطی در با حتی با طبیعت قرار دارن. اون کسانی که الان مواظب طبیعت نیستن بعدا میتونه طبیعت نابودشون کنه، برای که طبیعت میگه حالا خب با من چه میکنی؟ آیا یه شرایطی به وجود میارید که اون وضعیت رو، یه حفره‌ای در حقیقت در جو به وجود بیارید که اشعه های ویرانگر همراه با درجه حرارت آب دریای شما رو که وقتی یخ آب بشه میبره بالا، تقریبا ای بسا نیمی از تمام شهرها که 80-90% شهرها کنار ساحل هستن همه میتونن زیر آب برن، با شوخی که باش نمیشه کرد. بنابراین این برخورد ارتباطی است که در حقیقت من شما رو میسازه. اصلا من شما چرا فارسی بلدیم، چرا ژاپنی بلد نیستید، شما چرا بلدید پیانو بزنید من بلد نیستم، همه در چارچوب ارتباطه. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشه، من در خدمت هستم. شنگ رجبن با ما باشید.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، هفت‌سین شایانی برات آورده، عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده پیام شادی رو با خود آورده.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760 همش 6. ایران پراود تیوی باکس.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شد.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی ببخشید با شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، فرمودین توی قسمت اول که ما پس به عنوان یک خانواده یا یک جمع کوچکتر نمیتونیم جدای از مسائل جامعه بزرگتر یا محیط اطرافمون باشیم و از طرف دیگه هم چون که بیشتر این صحبتهایی که توی رادیو انجام میشه و در برنامه شما میبینم بیشتر افراد دارن صحبت در مورد مسائلی میکنن که به حساب ارتباط بین افراد مختلف رو میان بیرون میارن و مشکلاتی که از این قبیل دست میده در رابطه با این مسائل و مشکلات بین خودشون، افراد خانوادهشون و غیره. میخواستم ببینم چون نمیتونیم ما خودمون به حساب مشکلات جامعه رو در نظر نگیریم و جدای از اون بیاییم فقط این مسئله رو بررسی بکنیم و اون مشکلات باعث اینا شده و خیلی از اینا باعث ممکنه مشکلات جامعه بشه، این امکان وجود داره که توامان ما این مسائل رو با هم حل بکنیم؟ یعنی یک درصدی از زمان رو افراد بذارن همیشه برای مسائل جامعهشون و یه مقدارش برای خانواده، مثلا 80% برای خانواده، 20% حداقل مثلا برای محیط اطرافشون. اینجوری فکر میکنید آقای دکتر این امید
به وجود میاد با توجه کردن و پرداختن به این مسئله، این دانایی و آگاهی در سطح جامعه بیشتر بشه. با توجه به این که ما میدونیم که الان در حال حاضر همجور که شما فرمودین به درستی بشه اشاره کردین، سیاست مداران و دیگه افرادی که اثرگذار تو مسئله آگاهی مردم هستن به خاطر مسائل خیلی کوتاه بینانه و استفاده های خیلی کوتاه مدتشون برای خودشون و یک درصد کمتر از یک درصد جامعه، اون افراد به خاطر اونا نمیذارن اصلا آگاهی درستی مردم پیدا بکنن. حالا این بهتر نیست که شما به عنوان فردی که واقعا در دست‌اندر کار این کار هستین و آگاهیشو دارین، این رو میتونین از طریق رادیو این مسئله بهش پرداخته بشه. این رو ممنون میشم اگه در مورد
ببینید عزیز، آنچه که میفرمایید درسته، مهم اینه که یک چه میشه کرد و کاری که نتیجه بخش باشه. شما روزی که به افراد این رو میگید که شما بعد از حل مسائل فردی و شخصیتون، چون اگر اینو رعایت نکنید گرفته است، یعنی من باید نیازهای خودم رو یا اون کسانی که به نوعی به من مرتبطند و من مسئولیت دارم اونو برآورده کنم، بعد امید بر اینه که شما به اندازه کافی وقت و نیرو و انرژی داشته باشید که بخواید درگیر فعالیت‌هایی بشید که به صورت غیر مستقیم و ای بسا در بلند مدت بتونه تأثیر خوب و مثبتی روی شما و بقیه داشته باشه. به همین جهت که شما غالب اوقات یه بحثی رو مطرح میکنید که از یه طرف یه چیزی حق شماست و از جانب دیگه وظیفه و مسئولیتشون. نمونه برجستش شرکت در انتخابات، یه پیامی داده میشه که شما از یه طرف حق دارید در انتخابات شرکت کنید. ما اومدیم حکومت رو از مفهوم اینکه یه گروهی خودشون رو خودشون انتخاب کنن یا بگن خدا انتخابشون کرد یا هر چیزی در بیاریم و این رو بذاریم در چارچوب چیزی که اسمش حکومت مردم است، بر مردم، از جانب مردم، به خاطر مردم و و و که اسمش رو مثلا گذاشتیم دموکراسی. بسیار خوب. پس بعد میام میگیم که این حق شماست. پس ما این حق رو داریم که انتخاب بکنیم سازمان حکومتی رو. دوم، وظیفه و مسئولیت شماست که رای بدید. حالا چند روزه میتونید مردم رو به این کار راغب کنید؟ موضوعه. روزی که شما خواستید این رو به درون مردم افسیر، معلومه مردمان آگاه این کارو میکنن. مردمان ناآگاه کمتر، برای که اینقدر درگیر مسائل خودشون هستن که وقت برای اونا ندارن. یا مردمان گرفتار، شما یه آدمی که نان نداره، عرض کنم که دیشب غذا نخورده، فردا نمیدونه چی داره، بهش بگید بیا تو انتخابات حزب جمهوری خواه و دموکرات شرکت کن که کی رئیس جمهور بشه. یعنی خب این یا بیا یک کسی رو انتخاب کن که بعداً پارکایی و یا فرودگاهی خوب درست کنه یا ارتش قوی داشته. من نون ندارم بخورم، من با اینا چه کار دارم؟ بنابراین بعد از این که یه حد اقلی فراهم شد، اون موقع ابلاغ این مسئله برای کسی که با دانستنش و پذیرفتنش نقشی رو انتخاب میکنه مسئله شماست که بهش بگید هم حق توه هم وظیفه و مسئولیت توه. به همجاست که حتی در یک کشوری مانند امریکا ممکنه 50% مردم در حالی که این رو حق خودشون میدونن، وظیفه و مسئولیت خودشون ندونن یا وظیفه و مسئولیت خودشون در این میدونن که به هیچ کنم از این دوتا مثلا حزب و کاندیدای اونا رای ندن. بنابراین باز شما برمیگردید سر مسائل پیچیده‌ای که در این زمین است. شما من میگید که باید اگر میپذیریم که روزی حکومت بهتری خواهیم داشت که بیشتر آدم ها یا همه در شرکت کنن، پس میریم یک نوع آموزشی رو به وجود میاریم که مردم در انتخابات شرکت کنن و این رو تو سیستم آموزشی میگذاریم، در نمونه های محدودش تو مدرسه، تو محیط های دیگه اون رو میآموزیم تا بالا بره. روزی که آمدیم گفتیم تو خونه اساسش باید بر محبت باشه، رابطه بر اساس حرمت، جایگاه هر کسی مشخصه، هیچ انتخابی نمیشه جز با مشورت و روزی هم که بخوایم مسائل حل کنیم میشه مدیریت. بنابراین شما تو خونه ای یه خانه ساده میدارید که محبت، حرمت، مشورت و مدیریت. ولی اگر آمدید تو خانه اینا رو نگذاشتی، آمدید قدرت رو گذاشتی. یک کسی است به اسم پدر که قدرت داره و بعد از اون یه جانشینی داره که وقتی اون نیست دومی مادره و بعد سلسله مراتبه، بعد بچه بزرگ میشه فرزند اول که با بچه های کوچکتر یه رابطه مبتنی بر قدرت داره. شما در اینجا نه از محبت خبریه، نه از حرمت و نه از مشورت. شما توی همچین خانواده‌ای هرگز اشتیاقی برای شرکت در انتخابات نمیتونید به وجود بیاد. انتخابات یعنی چی؟ ما با قدرت بزرگ شدیم و بنابراین وقتی شما یه جامعه ای دارید مبتنی بر قدرت، چه میکنید عزیز؟ چرا یک کشوری مثلا مثل آلمان راحت تر میپذیره حکومت فاشیستی رو، یا بعدش ایتالیا؟ شما وقتی به آلمان نگاه میکنید، نگاه کنید به نظام خانوادش. شما نظام آموزش و پرورش آلمان خیلی بیشتر اسمش دیسیپلینه که در حقیقت نوعی ظلم و زوره داره تا کشورهای دوربرش، تا فرانسه، تا فرض با یه ذره دورترش سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک. خب معلومه همچین جایی نظام دیکتاتوری راحت‌تر میپذیره، زمینه برای فاشیست داره. به همین جهتی که این موضوع موضوعی فوق‌العاده پیچیده ایه، شما باید در یه اصولی که درسته ابتدا توافق کنی، بعدا راه‌های برای پیاده کردن اون اصول پیدا کنی و بعد از اون اگر انتخابتون درست باشه به هدفتون میرسید. بنابراین مردم یک کشوری رو میشه علاقمند کرد که از 30% برن به 40، از 40 برن به 50، از 50 برن به 60 و حکومتشون انتخاب کنه. اما شما در معرض یه خطر دیگه هم قرار میگیری که روزی که توده بیشتری از مردم درگیر شدن، احتمال فریب خوردنشون هم بیشتره. بنابراین یه حرف دیگه هم میزنن، بدترین نوع استبداد، استبداد اکثریت. یعنی اگر شما حکومت استبدادی بازی یه نفر رو داشته باشید، غالب اوقات بهتر از اینه که شما در یه جامعه 51% رأی داشته باشید و نوع نظامی که اونجا حاکم کرد بگید 51% تصمیم میده. شما در یه چنین شرایط و وضعیتی شما بدترین نوع حکومت رو دارید، ظاهراً هم 51% مردم. همینجاست که گرفتاری وجود داره، همین است که گرفتاری پیدا شد برای مصر. شما اومدن گفتن ما از یه آزادی استفاده می‌کنیم، بیاید مردم رأی بدید. یه حزبی که متشکل تر بود و زمینه رو داشت و تونست خودش رو خوب ارائه بده، اخوان المسلمین، آمدن سر کار. ولی وقتی آمدن گفتن ما آزادی رو به مفهومی که قبلن بوده یا تعریف امروزه یا غربی شه که نمی‌پذیریم، آزادی یعنی پیروی از احکام شرع. هیچ. به یک باره تعریف آزادی تبدیل شد به یک نوع اطاعت و فرمان برداری به چون و چرا از آنچه که به عنوان برداشت مذهبی اونها بود. و بنابراین جامعه مصر به زودی رو به متوجه شد و جوامع اطرافی که نقشی داشتن، حالا تاثیر 5% 10% فکرن این حکومت اگر باقی بمونه، شما با یه نوعی از دیکتاتوری مذهبی در این کشور بزرگ به هر حال خاورمیانه روبرو میشی. و درنچه کمک کردن و دو مرتبه هم حکومت جنرال ها رو یه جور دیگه با یه اسم دیگه برگردونده. خب یه همچه اتفاقی تو تونس به اون صورت نیفتاد، ولی تو مصر افتاد. و به همین جهتی که موضوع موضوعی پیچیده ای عزیز، یعنی بسیاری از کشورها به دلیل اینکه در یه مسیر درستی حرکت میکنن خطرهای بیشتری دارن. درست مثل یه بچه که شما بهش آزادی بدید یا بهش بگید تو انتخاب کن، درسته که آزادی نعمت بزرگه، ولی میتونه با انتخاب غلط خودش رو از پا در بیاره. توازن و بلنس اینها مسئله است و به همین جهته که این حرکت ها باید همه جانبه باشه و در این آدم میدونیم با محدودیت ها و قیدی همراه. فرض بفرمایید، چون حسداری اشاره کرد، حالا اینجا یه ذره بذارید چیزی که دوست دارم بگم. شما در یه جامعه مانند ایران، جمله رو با یه مقدمه دیگری همراه کنم، از نظر من هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه. 8 سال اول کودکی بچه ها رو ما از پا در نیاریم، عقل و به مفهوم دقیقش هایی بخوام گم خرد اساس رفتار بزرگسالی باشه. خب پس ما احتیاج به دو چیز داریم، کودکی خوب، خرد در جامعه. کودکی خوب به نظر من شدنیست. چرا؟ برای اینکه با توجه به کمی آگاهی به این موضوع، من فکر میکنم اگر پدر و مادرها 100 ساعت مطلب رو درباره پرورش و تعلیم تربیت بشنون، نه اینکه حتی بخونن که مشکله، بشنون، توان اینو پیدا میکنن که 95% رفتارشون با فرزندشون درست باشه و ما بتونیم یه نسل سالم داشته باشیم. از نظر من یه روزی که شما یه کشوری مانند ایران رو با توجه به امکانات و چون اشاره فرمودید، من کمی هم با مسائل اقتصادی آشنا هستم، حداقل لیسانس و فوق لیسانس من اقتصاد بوده، کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم، تو دفتر مرکزی برنامه‌ریزی خبر از اون دارم. به نظر من با همین وضعیت کنونی اقتصاد ایران، هم اکنون ایران، و یا شرایطی اگر بهتر باشه به راحتی میشه بدون اینکه اصلا از هیچ کس بخواید یا هیچ کس رو تشویق کنید، بر اساس تشویقی که واقعی براشون میذارید که ما یه پولی به شما میدیم چند ده هزار دلار یا چند هزار دلار به حسابای حتی امریکایی با توجه به نرخ مبادله که هست، شما هر کس که دلش میخواد بیاد امتحانه پرورش و تعلیم تربیت رو بده این پول رو بگیره، میخواد پدر باشه مادر باشه، میخواد باشه میخواد نباشه، هر کس، حتی بچه ها ولی که میتونن بعد از 12 سالگی براتی امتحانو بگیرن و بگذرونن. خیلی خب، همه متوجه میشن که ما اگه بریم 100 صفحه مطلب رو بشنویم، 100 ساعت مطلب رو بشنویم، بعد بریم امتحان بدیم، کارمون درسته. شما فقط همین کار رو ظرف مدت کوتاهی که اصلا به یک سال هم نمیرسه در یه جامعه میتونید پیاده کنید. شما از همون موقع به بعد مثلا به خاطر جو و موجی که فراهم میشه با یه جامعه روبرو هستید که کار پرورش تعلیم تربیتش درسته. یه پایه مهم و اساسی برای دگرگونی بنیادی در جامعه رو فراهم کرد. اصلا موضوع مشکلی نیست. اصلا هم هزینه نداره. هیچ هم قرار نیست تبلیغات بکنی. شما فقط همون چرا، برای که با مسائل اقتصادی آشنا هستم. بسیاری از اوقات من وقتی دوستان بحث بودجه رو میگن اصلا میگن ما تو مبهوت ما که دولت امریکا برای این کار مثلا حتی برای تبلیغات امریکا برای انتخابات امریکا 1 میلیارد دلار خرج کردن، بعد میخوام بزنم تو سر خودشون این کارو چه فرقی میکنه 1 میلیارد دلار خرج کردن یعنی چی؟ یعنی اومدن یه محلی رو گرفتن، پول دادن به اون محل، پول دادن به پلیسی که اونجا رو محافظت کرده، پول دادن به یه رادیو تلویزیون، اون رادیو تلویزیون اونو به کارمنداش داده، از طریق اون اومده برنامه‌هاشو بهتر کرده، رفته دوربین خریده، چیز دور ریخته نشده در سیستم که ما یه دفعه ماجرا رو شخصی میکنیم. چون بله، من اگر 1 میلیون تومنم یا 1 میلیون دلارم از دست بره از دست رفته، ولی تو سیستم اقتصادی که چنین نیست. یه پول از اینجا رفته اونجا، یه کاری انجام شده. یعنی اصلا متوجه نیستیم که نظام اقتصاد مکرو یا اقتصاد کلان اصلا قاعدش با اقتصاد خرد یا میکرو متفاوته. به همین جاست که من اصلا پروایی از این خرجا ندارم. یعنی به نظر من دولت میتونه به راحتی این کاری که ما در اون فرض کنید پارکی که اون زمان به اسم پارک فرح بود انجام بده. هدف این بود که به دلایلی که اوضاع اقتصادی در یه رکودی بود، یه مقدار آدمی رو که توی تهران بیکار بودن شما بهشون پول بدید که اونجا بیان باغ درست کنن. اولا گفتن یه باغ، یه پارک، و از جانب دیگه به اینا پول میدید. این پولی که میدادید به این کارگر عمله چیکار میکرد؟ میرفت نون میخرید، میرفت کفش میخرید، میرفت جوراب میخرید. خب کفاشه وضعش بهتر میشد، یه جوراب فروخته میشد، نونوایی وضعش بهتر میشد. آ پول که دور ریخته نشده بود. به همین جهت است که روزی که ما با مسائل آشنا نیستیم فکر کنیم که پولی داره حروم میشه. نه، پول وقتی حروم میشه که بمب میخری و بمب رو سر آدما میریزید. اون پولی که حروم شده، اون پولی است که با دنبالش نابودی داره. وقتی عکسای خاورمیانه رو شما دید، این خانه های ویران، این زندگی های برباد رفته، این آدمای کشته شده، این خون هایی که ریخته شده، اینجا نابود کردن پوله. نه اینکه شما بیاد حتی یه پارک درست کنید. برای که پولی که خاک نکردی. به همین جهت است که متاسفانه این حداقل آگاهی ها برای حل مسائل نیست. و وقتی که نیست، ما درگیر بازی ها و بازیچه ها میشیم که پول ها را دارن اینجوری هدرن. و برای پول روزیست که شما در مسیر جنگ، در مسیر ویرانی، در مسیر آزار و آسیب دیگران به کار میبرید. برای که حتی اگر از نظر اقتصادی هم پول پخش میکنید، هزار برابرش آسیب بیشتری به همون انسان میزن. ولی وقتی در مسیر درست باشه جایی برای نگران نیست. برحال به امید امروز من پیام هم گوشتم 2 نفر از شنوندگان، 3 نفر اینا از ساعت 9 روی خط بودن. اجازه بدیم بحث یه وقت دیگه اگر باشه بگذاریم. هم شما هم دوست عزیز فرصتی بود با تون صحبت کنم، از این بابتم خوشحالم. ولی اجازه بدید اگر برتایی بود یه وقت دیگه تشکر در خدمتتون خواهم بود. ممنون. سپاسگزارم. بعد از چند پیام با ما باش.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
visatahsili.com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
visatahsili.com.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
visatahsili.com.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
visatahsili.com.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
visatahsili.com.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
visatahsili.com.
بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟
visatahsili.com.
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم، همراه با شکوفه های بهاری فرارسیدن نوروز را تبریک میگویم. خوشحالم به اطلاع عزیزان برسانم که در سال جدید همچنان در WI Simonson Mercedes Benz در شهر سانتا مونیکا با ارائه زیباترین و جدیدترین مدل های مرسدس بنز با بهترین قیمت در خدمت شما خواهم بود. سال نو مبارک. 310-586-01-0-580-6-9301.
وای، این بیل سلفون من هر دفعه خیلی گرون میشه. راهی سراغ داری کمترش کنم و یکم پول سیف کنم؟
بله که دارم. تا حالا اسم زیرو وان وان به گوشت نخورده؟ زیرو وان وان یه دیل عالی داره. Unlimited talk, text, data فقط ماهی 45 دلار. تکس و هزینه های اضافی هم نداره. تازه زیرو وان وان هر ماه مکالمه رایگان به ایران هم بهت میده. همین الان باهاشون تماس بگیر. 888-955-7555.
زیرو وان وان، 26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی، تماس مستقیم از منزل، محل کار و تلفن دستی. دو ماه سرویس رایگان در سال، یک ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه و با معرفی هر نفر 20 دلار کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از زیرو وان وان وی آی پی دات کام و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگوید.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. قیمت ها از اول اپریل 15% افزایش خواهد یافت. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-800-1991.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
حسن عباشی، خیلی تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم، ممنونم از که این همه مدت روی خط بودید عزیز جان.
آقای دکتر، من قبلا زنگ زدم در مورد با مهاجرت ازتون سوال کردم، بعد الان میخواستم یه سری خصوصیات اخلاقی خودم بهتون بگم که نه یه که به نظرم خوب نیست، بعد شما به من بگید من چه مشکلی دارم که من روی خودم کار کنم.
پس شما رو خصوصیات اخلاقی و خصوصیات بد اخلاقیتون موقع حرف بزنید.
بله.
خب بگید بد اخلاقیتون چی عزیز؟
اول بگم من 25 سالمه، مجردم، فرزند اولم، پدر مادرم خیلی بسواسی هم. بعد من خودم زیادی به جزئیات توجه میکنم، بعد یه مورد دیگه یا یه کاری رو نمی کنم یا اگه میخوام بکنم بعد خیلی کامل انجامش بدم، یعنی مطمئن باشم از اون کار رو بعد انجامش بدم. بعد توی چون تنها زندگی میکنم خیلی اتاق و خونه و اینا هم خیلی مرتب نیست، تمیز هستم ولی مرتب نیستم. بعد خیلی دوست دارم که چند تا کار با هم انجام بدم، یعنی هم تلویزیون ببینم، هم غذا درست کنم، هم چند تا کار با هم انجام بدم. بعد اینکه وقتی یه اتفاق بدی میفته یا یه کاری میکنم که مثلا نتیجه نمیشه، بعد خیلی با خودم میگم که خب اگه من فلان کارو میکردم اینجور خوب میشد، اگه فلان کار میکردم شاید نتیجه بهتر میشد. بعد قبل از اینکه هر جایی بخوام برم، ببخشید ببرم دستشویی، یعنی قبل از اینکه خونه بخوام برم بیرون، یعنی یه ذره بحث باسوی برم که چون خواهر بزرگترم همیشه حس مادرانه داشتم و یه موقعی از این خسته میشم که همیشه مسئولیت ها با من بوده، همیشه من مسئول همه اتفاق ها هستم.
خب ببین عزیز، شما الان این مثلا 7-8 صفتی که گفتی غیر از یکیشه که باید توضیح بدم و اون معمولا آدمای مثل تو مرتب و منظمن، در بیرون ممکنه در محیط خانه نباشن. علت چه منست که اینقدر مغز به هم ریخته است که دوربرشون رو مادام که مثلا کسی نیاد یا خودشون با خودشون باشن اهمیتی بهش نمیدن و الا کاملا شخصیت وسواسی مجبور رو نشون میده، یعنی obsessive compulsive personality disorder. ببینید ویژگی این آدم من هم تو سیده ترس و اضطراب بشر بودم هم توی شخصیت ناسالم. یک آدم است دیتیل اورینتد، یا آدمی است که از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، از حرف مردم میترسه، بسیار مولد، بسیار پرکار، وقتشو بی خودی هدر نمیده، بسیار تمیزه، بسیار مرتب و منظم، یه آدمی است که یه اصول اخلاقی رو پایبنده، استراب رو دائما داره، همراه با اون احساس برخی از اوقات مسئولیت بیش از حد رو میکنه، چیزاشو به این راحتی دور نمیریزه، وقتشو هدر نمیده، وقت شناس یا حداقل کوشش بکنه از زمانش بسیار استفاده کنه، یه احساسی داره از این که به اندازه کافی جلو نرفته، عقب افتاده، کاملا کمالگراست و پرفکشنیسته، باید هر کاری رو به بهترین صورت ممکن انجام بده، از اشتباه میترسه، از شکر، یعنی اینا مشخصات آدم وسواسی مجبوره. بعدم شما دارید به من میگید پدر و مادر این گونه بودن، بنابراین شما یک کسی هستید که به دلیل دیتیل اورینتد بودن به جزئیات توجهش بشن توی رشته‌هایی مثل دندان پزشکی و چیزایی از این قبیل احتمالاً بهترین خواهید بود، برای که فکر کنم همین رشته رو خوندید، درسته؟
بله.
خب بنابراین یعنی آدمی است که با جزئیات کار داری و در نتیجه تو اون مجموع و چارچوب کار میکنید. شما یه آدم مضطربی هستی که این اضطرابت رو به وسواس تبدیل شده، در حالی که به مرور زمان تبدیل میشه به افسردگی و بعداً به خشم. به همین جهت است که تو مثلثی گیر کردی جان.
بفهم آقا دکتر، حالا من دقیقا همین اینه که شما گفتید و من هستم. بعد به نظر شما خب من چی کار کنم؟
تو باید با استرابت به جنگ عزیز. ببین عزیز، ماجرای شایع ترین گرفتاری انسان استرابه و بعدم گفتم افسردگی، وسواس و خشم نتیجه هاشه و البته وقتی درگیر کار میشه استرس. بنابراین شما تو مثلث نکبته هستی و در اونجا هم زمینای ارثی شما دارید، هم شرایط کودکی رو دارید، هم حوادث و اتفاقاتی دارید، هم بعداً به هر حال به دلیل فاصله و جدایی این چیزایی که چون یادمه از خانواده داشتید، به هر حال یه مقدار بیش از حد مسئول بودن، تکرویاتونو دارید، پنهانکاریاتونو دارید، لجبازیاتونو دارید، همه اینا رو هم دست به دست هم داده و اینا رو با یه شناختی در دو تا ارتباط میشه حل کرد. یکی این حالات رو در خودتون عوض کنید. من فرض کن وقتی شما میگید من همه کارا رو باید به بهترین صورت ممکن انجام میدم، هر شما این است که از این بعد همه من کارامو ناقص انجام میدم. فقط من برای که جنبه سمبولیک داشته باشه گفتم مهمون دعوت کنید یه تیکه خونه رو تمیز نکنید، یه تیکه از میزتونم خیلی مرتب و منظم نباشه. به همین سادگی. یعنی بپذیرید که من قرار کارا رو ناقص انجام بدم، یا فرض کنید که من قرار درگیر جزئیات بشم، اصلا نمیشه. من دیگه از این به بعد وقتی حتی رستوران میرم قیمتا رو نمیخونم، یا هرگز دیگه اون لیبل یا برچسبی که روی چیزایی که میخرم و نگاه نمی کنم. هیچ امکان نداره.
من دقیقاً این کارو میکنم. خب. همه دیتیل رو باید بخونم برای چیزی بخرم.
ما همیشه به همین جهت است که ببینید عزیز، یه مقدار تغییرات رفتاری است و به همین جهت که امروز وقتی بحث از وسواس است، هنوز بهترین کار رسیدن به این منطقه است که ما باید بذاریم چیزها خراب بشه، برسیم به اوج در حقیقت اون استراب و حتی وحشتی که پیدا میکنیم، بعد با تمام وجود اون متوجه میشیم این اصلا خطری نبود، یعنی هیچی نبود، ما بی خودی یه چنین تصور و توهمی رو درست کردیم و این کاریست که با کمک یک کسی با صورت بگیره. به همین جهت است که من بعد از بحث بچه